پس از استقرار و توجیه اولیه، آموزش را در ابوشانک شروع کردیم. صبح زود بعد از نماز ساک قواسی را بر می داشتیم و از میان نخلستان به لب اروند می رفتیم و اگر در سد گتوند تنها هدفمان آموزش شنا و مهارت در قواسی بود، اینجا در اروند وسایل تخریب را با خود می بردیم تا به حمله مواد منفجره با لباس قواسی عادت کنیم. چرا که اگر یک فشنگ سبک به لباس یک قواس تخریبچی اصابت می کرد، اثری از او باقی نمی ماند. دهانه اروند در دلتای خلیج فارس بیشترین عرض و شدیدترین جریان آب را داشت. آب چه در شرایط جزر چه در شرایط مد در حالت رفتن یا برگشتن به خلیج فارس به قدری سرعت می گرفت که یک قواس با این همه تجهیزات مثل پرکاهی روی آب بود. لاجرم با راهنمایی بچه‌های اطلاعات یاد گرفته بودیم که در وضعیت جزر باید از کدام نقطه ساحل خودی به آب برویم که بتوانیم در منطقه مورد نظر به آن سوی ساحل در فاو برسیم. فاو منطقه عملیاتی آزاد شده ولفجر 8 بود که یک سال پیش به تصرف رزمندگان ما درآمد. در فاو خبری از دشمن و حتی آتش منحنی آنان نبود، ولی موانع سیمخاردار و حتی خورشیدی ها از یک سال پیش دست نخورده لب ساحل فاو باقی مانده بود و این موانع ابزار خوبی برای تمرین بود که ما پس از حدود 1 کیلومتر قواسی به این موانع می رسیدیم. چند روز بعد مسئولین اطلاعات و عملیات طرح و عملیات لشکر از روی نقشه نسبت به منطقه عملیاتی توجیهمان کردند، جایی که قرار بود که بعدها منطقه عملیاتی کربلای 4 نام گرفت. در آن جلسه گفتند که غواصان تخریب به اضافه ایجاد معبر در ساحل دشمن در آن سوی اروند رود باید در مسیر نخل‌های پشت اروند را در عمق خاک دشمن با مواد منفجره بیاندازند. هدف از این کار پر کردن کرت‌ها و بادلاخ‌های پشت جزیره عراقی عمار رساس بود تا نیروهای پیاده برای ادامه عملیات داخل آب و یا بادلاغ گیر نکنند. در جلسات بعدی قواص‌های اطلاعات عملیات ترکیب و ترتیب موانع دشمن را در ساحل جزیره عمر رساس برشمردند. همه چیز بود، از مین‌های تله شده تا سیمخاردارهای حلقوی و چند رشته‌ای، بشکه‌های حاوی مواد منفجره فوگاز. بر این اساس با احتساب تقریبی 15 روز باقی مانده تا زمان عملیات، کار ما اجرای تمرین در همان منطقه مقابل فاو بود که دقیقاً ادامه آن ساحل در اروند رود و شبیه به منطقه عملیاتی آینده بود. روزی دوبار صبح و بعد از ظهر به آب می افتادیم. 2 کیلومتر قواسی، حدود 1 کیلومتر قواسی می کردیم. به موانع می رسیدیم و با استفاده از اژدربنگال سیمخاردارها را می شکافتیم. با مواد 34 خورشیدی ها را منهدم می کردیم و دوباره با قایق به این سوی آب بر می گشتیم. از اینجا بچه‌ها پا برهنه می‌شدند، کفش‌های قواسی را به دست می‌گرفتند و از میان نخلستان‌های آبادان عبور می‌کردند. در جاهایی که از قبل مشخص کرده بودیم از نخل‌ها بالا می‌رفتیم، کمربند انفجاری را دور نخل‌ها می‌بستیم و با یک انفجار آنها را از کمر می‌بریدیم. پس از 2 هفته تمرین بچه‌ها مثل ماهی داخل اروند وحشی شنا می‌کردند. ناخن محمد عراقچی آسیب دیده بود، اما روی خودش نمی‌آورد، مبادا از عملیات جا بماند. سردی آب باعث نق زدن بچه‌ها نبود. دندان‌هایشان از سرما به هم می‌خورد، اما می‌خندیدند و هر بار که جدی‌تر نگاهشان می‌کردم، خودشان را سرحال نشان می‌دادند. با قاشق عسل به دهانشان می‌گذاشتیم تا گرم شوند. عسل‌ها را می‌خوردند و می‌لرزیدند و باز به روی خودشان نمی‌آوردند. تمام فکر و ذکرشان این بود که جزء لیست اصلی باشند، چرا که در آغاز ورود به ابوشانک اعلام کرده بودم کسانی که توان قواسی یا معبر زدن را ندارند از لیست حذف خواهند شد. اتفاقا کسانی مثل بهمن کریمی، محمد عراقچی، عبدالله محمدی که از لحاظ بدنی کوچکتر بودند فرزتر نشان می‌دادند و هنگام سوار شدن به قایق دست دیگران را می‌گرفتند. سن و سال عبدالله محمدی بیشتر از بقیه بود. زن و بچه داشت، شغلش در شهر نجاری و جسمش بسیار نحیف بود. هر بار که از آب بیرون می آمدیم از سرما مثل بید می لرزید و صورتش سیاه و پوستش کرخت می شد، ولی سعی می کرد پا به پای دیگران بیاید و کم نیاورد. روزهای آخر خیلی دلم به حالش سوخت. کنار یک نخ خلوتی یافتم و گفتم آقا عبدالله، تا اینجا پا به پای بچه ها آمدی، خیلی مردانگی کردی، اما فکر می کنم که داری اذیت می شوی. شاید بهتر باشد که شب عملیات در گروه های تأمینی باشی یا اصلا کنار خود من باش. با همان دست لرزان قرآن کوچکی که زیر لباسش بود بیرون آورد و رو به من کرد و گفت شما را به این قرآن قسم می دهم که از این بچه ها جدایم نکن. حس و حال و روحیه بچه ها به آقای درویشی، اصغر مینایی و من انرژی می داد. آنها مثل عملیات قبلی برای هم می زدن و سراغ یکی از ما می آمدن و می گفتن فلانی توان قواسی ندارد، ما را جایگزین آن کن. شب بعد برای جلسه دیگری به ستاد لشکر دعوت شدیم. حمید درویشی و اصغر مینایی هر کدام دنبال کاری رفتن و برای توجیه نهایی قرار شد که من در جلسه شرکت کنم. سوار موتور تریل و از ابوشانک به سمت آبادان راه افتادم. باران باریده بود. روی جاده لیز خوردم و کتفم آسیب دید. توان جابجا کردن موتور و حتی خودم را نداشتم. شب بود. زیر باران زور زدم تا توانستم به سختی موتور را سرپا کنم و به مصیبتی هندل زدم و با یک دست خودم را به آبادان رساندم. برای من ترکیب موانع خیلی مهم بود، چرا که بر اساس شکل و حجم موانع باید بچه های تخریب را تیم بندی می کردیم. در آن جلسه بعد از کسب خبر از آخرین وضعیت مشخص شد که چه تعداد قواس تخریبچی به گردان خطشکن جعفر طیار و گردان های 153 قاسم ابن الحسن و 155 حضرت علی اصغر مأمور می کنیم. به ابوشانک برگشتم. بچه ها داخل خانه های روستا پراکنده بودند و من هر بار میهمان یک خانه می شدم. به خانه خشتی که یدالله مشفقگیا، ترکساری و بهمن کریمی مستقر بودن رفتیم. خانه ای با کف حصیری که بوی سادگی و صفا و صمیمیت می داد. با چوب داخل یک ظرف حلبی آتش درست کرده بودند، اما اتاق سرد بود. دور آتش حلقه زده بودند و با شیشه مربا چای می خوردند. نگاهی به ته اتاق انداختم. پتوهای تازه دست نخورده روی هم چیده شده بود. چراغ والور و لیوانهای شیشه‌ای دست نخورده و بلا استفاده مانده بود. پرسیدم چرا از چراغ نفتی و پتوها استفاده نمی کنید؟ هیچ کدام حرفی نزدند. کف دستشان روی آتش بود. به بهمن کریمی گفتم اگر این امکانات تازه را نمیدادیم اعتراض میکردید و گلایه سر میدادید که به ما نمیرسید. حالا که دادیم چرا استفاده نمیکنید؟ بهمن گفت داریم تمرین میکنیم که از این دنیا دل بکنیم. بهمن کریمی آن آدم قبل نبود، اصلاً در این دنیا سیر نمی کرد. حرف بهمن کریمی خیلی به دلم نشست. از سوالاتم شرمنده شدم. چای را خوردم و به سراغ گروه دیگری رفتم. این عدم دلبستگی به دنیا حسی بود که هرچه به زمان عملیات نزدیک تر می شدیم بیشتر می شد و بچه ها رنگ و بوی خدایی می گرفتند.